بهتره. بسیار خوب، ممنونم از عزیزانی که صدای گرمشون رو به گوش ما رسوندن و لازم میدونم تشکر بکنم از همکار و گرامی خودم سرکار خانم زرهچی در بخش ارتباطات که صدای شما عزیزان رو به گوش ما میرسونن. آقای دکتر براتی، دو تماس رو به اتفاق شنیدیم، پاسخ شما رو میشنویم. از تماس اول،
خواهش این سن ملاحظات خاص در ورزش‌های دیابتی هست در ارتباط با اینکه قند خون فرد باید در چه محدوده باشه که بتواند ورزش بکنه، یا قند خون فرد در چه شرایطی باید باشه که منع فعالیت ورزشی داره.
بله،
انجام فعالیت ورزشی با قند خون ناشتای بالای 300 برای همه افراد ممنوعه.
صحیح.
این به عنوان یک اصل. و یا اینکه فرد قندش حدود مثلا 250 یا بالاتر باشه، در صورتی که وجود کتون در ادرار فرد اثبات بشه، یعنی قند 250 و وجود کتون در ادرار، بله، این هم در واقع منع مصرف، منع در واقع فعالیت ورزشی داره. بعضی از محققین قند بالای 300 رو میگن اگر کمبود مطلق انسولین وجود نداشته باشه فرد میتونه فعالیت ورزشی رو انجام بده، ولی ما ترجیحاً برای اینکه اون احتیاط رو از دست ندیم، به طور کلی قند بالای 300 فرد نباید ورزش کنه.
درسته.
اگر فرد انسولین یا داروهای کاهنده قند خون رو مصرف کنه، قبل از ورزش باید قند خونش رو چک بکنه، اگر زیر 70 بود نباید ورزش بکنه.
صحیح.
این هم در واقع مورد بعدی، اگر قند خون زیر 70 بود حتما 1 تا 2 سهم کربوهیدرات رو مصرف میکنه، یه 15 دقیقه صبر میکنه، بعد از 15 دقیقه که در واقع جذب قند در بدنش انجام گرفت و در واقع به سطوح نرمال خودش رسید، اون موقع فعالیت ورزشی خودش رو باید شروع کنه. میبایست مواظب افت قند خون در حین فعالیت و پس از فعالیت باید باشیم. یعنی چی؟ یعنی که در حین فعالیت ورزشی ما باید حتما باید کربوهیدرات به اضافه آب هم باید مصرف کنیم.
بله. خب
با توجه به اینکه افراد دیابتی اصولاً میزان در واقع خروج آب از بدنشون، میزان دفع آب از بدنشون نسبت به افراد عادی بالاتر هست، بهتر این که از میزان کافی آب قبل، هین و پس از تمرینشون استفاده بکن. یک نکته رو که اینجا خواستم خدمت شما عرض بکنم اینه، چون فعالیت ورزشی حساسیت نسبت به انسولین رو بالا میبره،
بله،
بنابراین احتمال افت شدید قند خون وجود داره و ممکنه که فرد رو دچار علائم افت قند خون بکنه. حالا این علائم چی هست؟ یعنی کسی که دچار افت قند خون میشه در حین فعالیت ورزشی چه علائمی رو معمولا به هم میزنه؟ 1 تعریق سرد، 2 حالت عصبانیت، 3 لرزش، 4 رنگ پریدگی. این هم در واقع عواملی است که باید بهش اشاره بکنه. اونجور همونجور که خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که اگر فرد انسولین یا داروی کاهنده قند خون مصرف میکنه و قند زیر 70 هست، نباید فعالیت ورزشی انجام بده. یک استثناء داره و اون استثناءش هم قرص متفورمین هست. یعنی بعضی از افراد هستن که فقط و صرفاً با قرص متفورمین داره قندشون کنترل میشه،
البته تحت تجویز پزشک.
دقیقاً.
چون یه سری آقای دکتر خودسرانه برای خودشون دارو تجویز میکنن، تهیه میکنن، مصرف میکنن و میگن حالا این متفورمینه حداقل کاری که میکنه واسه کاهش قند خون ثمر داره، من این کارو انجام بدم، ولی واقعا خودسرانه.
بله.
آره، یه سری از
با توجه اینکه متفورمین یکی از موارد منع مصرفش در واقع کمکاری کلیه هست و حتی باید یه پزشک اون رو باید پزشک باید تجویز بکنه. بله. با توجه به شرایطی که فرد داره. مورد بعدی هم که خواستم خدمت شما بگم به عنوان نکته آخر در خصوص این شنونده عزیزم اینه که ورزش در جای مناسب انجام بشه. اگر نیاز به اقدام درمانی خاصی داشت، این اقدامات قابل دسترسی باشه. به عنوان مثال اگر فرد میخواد به کوه و یا جنگل بره، حتما باید با یک فرد در واقع همراه این کار رو انجام بده.
بسیار.
در خصوص دومین سوالی که شد که تنگی کانال داره فرد،
بله،
خب آیا این تنگی کانال همراه هست با سایر علائمی که در واقع خطرسازه برای افرادی که دچار دیسکوپاتی یا دیسک ناحیه کمر هست یا خیر؟ یعنی حتما باید اینو به یک پزشک متخصص مراجعه بکنن. اگر که گفتن که فعلا میتوانن با تمرینات توانبخشی یا انجام بعضی از ورزش ها فعلا صبر بکنن و یا فعلا در واقع کاندید عمل جراحی نیستن،
باره،
میتونه یک سری ورزش های رو انجام بده. در خصوص تنگی کانال بهترین در واقع ورزشی رو که میتونیم به این افراد توصیه بکنیم همون تمرین کتن کمل یا در واقع تمرین گربه شتر هست که فرد به روی دست ها و زانوهاش حالت چهار دست و پا قرار میگیره،
بله.
اجازه میده که کمرش به سمت پایین خمیده بشه، یعنی در واقع حالت قوس پیدا بکنه، گوده کمر افزایش پیدا بکنه. این موقعیت رو برای 5 ثانیه نگه میداره، بعد عکس این حالت رو انجام میده، یعنی قوس میکنه، کمر خودش رو قوس میده، میاره به سمت بالا، برای 5 ثانیه هم این حالت رو نگه میداره. این حرکت رو 2 ست 15 تکراری انجام میده، هم صبح هم بعد از ظهر، یعنی هم بلافاصله بعد از اینکه از خواب بیدار شد به عنوان ورزش صبحگاهی این رو در دستور کار خودش قرار میده، هم بعد از ظهرها این کار رو انجام میده.
بسیار خوب. و آقای دکتر براتی، موضوع مهمی که وجود داره و در تماس دوم اون رو شنیدیم، آیا ممکنه به وسیله حرکات پزشکی ورزشی دوستی که ممکنه حالا دچار تنگی کانال باشه، بیرون زدگی دیسک داشته باشه، نیاز به عمل جراحی نداشته باشه به وسیله حرکات ورزشی، یا فقط میشه به تعویق انداختش؟
عرض کردم این حتی مزین از یک پزشک انجام میگیره، یه پزشک متخصص باید ببینه. اگر فرد علائم هشدار دهنده رو نداشته باشد، میتواند با تمرینات تمام بخشی در واقع این رو به تعویق بندازه، عمل جراحی رو، و در واقع چه عمل جراحی فرد بخواد انجام بده چه نداد، انجام فعالیت ورزشی سیف یا مطمئن جزء یکی از اصولی است که فرد باید در دستور کار خودش قرار بدهد. این جزء اون مواردی است که باید حتما داشته باشیم. یعنی اگر فرد بخواد عمل جراحی رو هم انجام بدهد،
بله،
انجام فعالیت ورزشی و توان بخشی قبل از در واقع عمل جراحی، این میتواند به دورنما یا در واقع نتایج بهتر عمل جراحی هم بیانجام، یعنی عمل جراحی نتایجش رو بهتر خواهد کرد.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات شما. و عزیزان، همچنان سامانه پیام کوتاه موسی 1102 هم در اختیارتونه. چند تا از پیامک های شما عزیزان رو میخوام خدمت آقای دکتر مطرح بکنم. شنونده محترممون آقا یا خانم باقری از مشهد مقدس برای ما پیامک ارسال کردن، گفتم بنده دچار دیسک مهره شدم، مهره شماره 5، و چه ورزشی برای من مناسبه؟ آقا دوچرخه سواری که عاشقش هستم میتونم ادامش بدم؟ ضمناً دچار دیابت نوع 2 هم هستم، با مصرف قرص دارن اون رو کنترل میکنن.
همونجوری که عرض کردم خدمتون در پاسخ دوست قبلیمون، اگر فرد داروهای کاهنده قند خون به جز متفورمین و یا انسولین مصرف کنه و قند خون زیر 70 داشته باشه، قبل از اینکه بخواد فعالیت ورزش رو انجام بده، حتما باید یک واحد یک سهم کربوهیدرات رو باید مصرف کنه. تنگه کانال هم داره، باز گفتیم دیسک داره، فرد می تواند فعالیت دوچرخه سواری رو انجام بدهد در صورتی که در حین و پس از انجام فعالیت دوچرخه سواری دچار درد نباشد.
بسیار
عالی. یعنی اگه درد داشته باشه در ناحیه کمر و یا انتشار دردهای انتشاری یا رادیکولر به اندازه تحتانی داشته باشه،
بله،
قطعا اون ورزش مناسبی نخواهد.
ممنونم آقای دکتر. بانوی محترمی 50 سالشونه، گفتن علائم آرتو روماتوئید در خودم حس میکنم، ورزش‌های مناسب رو جویا شدن.
خب حتما باید این که آیا فرد بیماری روماتیسم یا آرتو روماتوئید رو دارد یا ندارد، این توسط یک متخصص محترم روماتولوژی باید اثبات بشود، توسط در واقع معاینه فیزیکی و انجام گرافی ها و همچنین آزمایش خون باید مشخص بشه آیا این فرد مبتلا آرتریت روماتوئید هست یا خیر. 1-2 اگر هم باشد، معمولا اینها خشکی های صبحگاهی دارن، بنابراین فعالیت های استقامتی کم شدت و به دنبال اون انجام فعالیت های انعطاف‌پذیر، یعنی چند تا حرکت های کششی در واقع جنرال در اندام فوقانی و در اندام تحتانی و همچنین در انگشتان، در انگشتان دست گیره، در واقع بیشترین درگیری رو داره، باید اینها انجام بدن. میتواند در کنترل آرتری روماتوئید میتواند مؤثر باشد، اما حتما و حتما باید زیر نظر پزشک داروهای مخصوص آرتری روماتوئید رو باید مصرف کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از پاسخ شما و ممنونم از همراهی شما همیاران گرامی. اگر شما دوست عزیز شنونده موفق نشدید از ساعت 9:10 دقیقه، یعنی شروع برنامه نفس دوم، در کنار ما باشید، این نوید رو خدمت شما دوستان عرض بکنم که بازپخش این برنامه رو روزهای پنجشنبه ساعت 9:10 تا 10 صبح میتونید شنونده باشید. و لطفاً از طریق شماره سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 ما رو از انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارزشمندتون آگاه بفرمایید.
علمی ورزش کنیم با نفس دوم. امروز ورزش کنیم تا در سالمندی سالم و بانشاط باشیم. با ورزش صحیح و به موقع در جوانی، هزینه های بیماری را در سالمندی به حداقل برسانیم. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
دوست من، برای تغییرات مثبت خودت باید دست به کار بشی. مهمترین و بهترینش ورزشه. از همین امروز شروع کن تا شاهد نتایج مثبتش باشی.
مثبت ورزش.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامشو به روز بعد موکول میکنن، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم.
حمید قاسمی هستم، دانشجوی دانشگاه پیام نور. به لحاظ فیزیولوژیکی ورزش کمک میکنه که ما بتونیم تنظیم غذایی و همینطور خواب راحت و سایر نیازهای فیزیولوژیکی خودمون رو با کیفیت بهتری برآورده بکنیم. در سطح بالاتر، شرایطی که ورزش برای ما فراهم میکنه به لحاظ ایمنی و امنیت خیلی از ویژگی‌های ما رو تعمیم میکنه که ما بتونیم با احساس اونجایی که نقش احساس امنیت خیلی مهم میشه، که خب به هر حال خود امنیت یه بحثی، احساس امنیت بحث مهمتر از اون که ممکنه بعضی موقع ما حتی در شرایط امنی هم باشیم اما احساس امنیت نداشته باشیم. ورزش باز در تجربه منطقی تر این حس به ما کمک زیادی میکنه. در نیازهای اجتماعی، این که دوست داشته شدن، مورد توجه قرار گرفتن و بحث اینچنینی، ورزش شرایطی رو برای خلق و خو و رفتار و اعتماد به نفس ما ایجاد میکنه که در این زمینه هم میتونه خیلی از نیازهای ما رو برآورده بکنه. حداقل داشتن یک تناسب اندام یا احساس خوب نسبت به بدنمون که میتونه در باز احساس اجتماعی نقش مستقیم و غیر مستقیمی ایفا بکنه. و در سطح بالاتر، عزت نفس، که باز ورزش به دلیل اون شرایطی که برای انسان فراهم میکنه تا بتونه ارزش‌های خودش رو تقویت بکنه، با این نگاه هم اگر ما در ورزش قدم بذاریم، باز خیلی از اتفاقاتی که برای ما هم جنبه آموزشی و هم اخلاقی داره میتونه به ما کمک کنه. و در بالاترین سطح و مهمترین سطح نیاز، خودیابی یا خودشکوفایی، باز ورزش نقش بسیار مهم و کلیدی داره. پس ورزش کنیم با انگیزه برای بهبود کیفیت زندگی.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
شما رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو همراهی میکنید و برنامه نفس دوم تا ساعت 10 صبح خدمتگزارتون خواهیم بود. اما موضوعی که این هفته برای شما عزیزان در نظر گرفتیم حول محور تأثیر ورزش بر افراد دیابتیه و تشکر میکنم از دوستانی که از طریق دو راه ارتباطی با ما در تعاملن و میهمان محترممون که در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی جزء پزشکان حاضق ما هستن، در برنامه جناب آقای دکتر امیرحسین براتی که در خدمتشونیم. آقای دکتر، موضوعی که وجود داره و خیلی از عزیزان مطرح کردن حول محور کاهش وزن هست و حالا دچار دیابت هم هستن، که حالا میخوام در بخش بعدی قدری بیشتر توضیحات شما رو در ارتباط با این موضوع بشنویم، اما بازم همراه بشیم با عزیزانی که صدای گرمشون رو به گوش ما رسوندن.
ضمن عرض سلام خدمت شما، کسانی که دیابت دارن آیا میتونن کوهنوردی کنن؟ خب حالا چون تو مسائل کوهنوردی ممکنه برای انگشتان پای سخت پای ایجاد بشه، آیا این باعث میشه که من برای کسانی که دیابت دارن باشه کوهنوردی؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدار.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از تماس شما بانوی گرامی. آقای دکتر براتی، حالا در توضیح این شنونده محترممون قدری حالا سوال رو کامل تر بکنیم، بین کوهنوردی و کوهپیمایی بازم اختلاف وجود داره، آیا هر دو رو میتونن انجام بدن یا هیچ کدوم رو نباید انجام بدن، یا یکی رو میتونن انجام بدن و یکی رو با قدری احتیاط؟
عرض به خدمت شما که نه، هر دو رو میتونن انجام بدن، من این نداره، ولی بله. حتما باید با همراه باشه.
درسته،
این اولین اصلیست که باید بگیم که فرد تکی یا به تنهایی نباید اقدام به کوهنوردی بکنه. یک، در خصوص پاها، در واقع بحثشون بیشتر مربوط پاها بود، زخم دیابتی، نظافت پاها یکی از اصولیست که افراد دیابتی باید رعایت بکنن.
بله.
استفاده از جوراب نخیه، شستشوی مداوم پا با آب و صابون و بعد از اون چرب کردن پا با یک لوسیون مناسب هست. این رو حتما داشته باشیم که فرد وقتی که پاشو چرب میکنه لای انگشتانش رو دیگه لوسیون نزنه.
آها.
این مورد بعدی، عدم انجام ورزش با پای برهنه هست. افرادی که دچار دیابت هستن و مخصوصا دوره طولانی مدت در واقع از این دیابتشون گذشته، چون حس عمقی پاشون و حس سطحیشون دچار مشکل هست، اگر آسیب به پاشون وارد بشه اینو متوجه نمیشن به دلیل اختلال حسی که دارن.
بله.
بنابراین ورزش با پای برهنه ممنوع هست. جوراب تنگ نباید باشه، خصوصا کش بالای جوراب که از جریان خون ممانعت میکنه، این باید حتما آزاد باشه. افراد چهارزانو نشینن، کفش جلو باریک و پاشنه بلند نباید مصرف کنن، و یه نکته مهم اینه که اگر میخوان کفش ورزشی رو بخرن حتما تو بعد از ظهر اینا خریداری بکنن.
درسته،
که در واقع بند کاملا
برم شده باشه
و در واقع فیت پاشون باشه که بتونن استفاده کنن. این مواردی است که در خصوص این سوال خواهر عزیزمون باید پاسخ میدادیم.
سپاسگزارم. اما بازم پیامک های شنوندگان محترم آقای دکتر، 0919-88-25 35 سال دارن، وزن 110 کیلوگرم، قند 280، سه مرتبه در روز قرص میخورن، حدود 4 کیلومتر پیاده روی دارن، آیا با ورزش بیشتر قندشون ممکنه پایین تر بیاد و حالا این قرصایی که مصرف میکنن کمتر بشه؟
عرض به خدمت شما که اون چیزی که عامل مؤثر که میتواند در کاهش قند خون کمک بکنه غیر از ورزش، عوامل دیگر هست و مهمترینش مسئله تغذیه است.
بله.
و همچنین میزان در واقع دارویی که فرد مصرف میکنه. سوال کردن، گفته بودن که سه وعده قرص میکنن، این که چه قرص هایی رو مصرف میکنن بهش اشاره نکرده بودن. عرض کردیم که چک کردن قند خون قبل، هین و در پایان جلسه ورزش بسیار مهمه. اثرات ورزش بر قند خون حتی چند ساعت پس از پایان ورزش هم برقرار هست.
درسته،
یعنی ممکن ساعت ها بگذره ولی اثرات اون ورزش در کاهش قند خون همچنان مستمر باشه. در ساعتی که اوج اثر انسولین دریافتی فرد هست، اونجا فرد نباید ورزش بکنه.
بله،
اینم نکته خاصی است که باید عرض کردیم خدمت. گفتیم اگه قند خون فرد کمتر از 70 میلی گرم در دسیلیتر باشه، یک سهم تا دو سهم کربوهیدرات مصرف کنه. میزان سهم کربوهیدرات در واحد غذایی ته جداولی است که حتما وقتی که به یک متخصص یا متخصص در واقع پزشکیشون یا متخصص تغذیهشون وقتی مراجعه میکنه اونجا خدمتشون میگن. اگر در حین فعالیت ورزشی قند خون فرد به کمتر از 70 برسه یا افت قند خون بین 30 تا 50 از اون لولی که قبل از ورزش داشته افت بکنه، ورزش قطع میشه.
درسته،
اینو حتما خاطرشون باشه. علائم کاهش قند خونم خدمتشون گفتیم در سوال قبلی، ورزشش رو قطع میکنه، یه سهم کربوهیدرات رو مصرف میکنه، 15 دقیقه صبر میکنه، قند خونش رو مجددا چک میکنه، اگر قند خون فرد نرمال شده بود ورزش رو شروع میکنه و هر 30 تا 60 دقیقه یک سهم کربوهیدرات هم مصرف میکنه.
بسیار.
این در واقع قاعده کلی است که باید برای این افرادی که میخوان فعالیت ورزشی رو انجام بدن و مبتلا به دیابت هستن باید عرض بکنه.
تشکر میکنم از توضیحات شما.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر. نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
بعضیا بعضی هستن که در همه رشته‌های ورزشی سررشته دارن، از بس که هر رشته ورزشی رو رفتن دنبالش نصف امتحان کردن و گذاشتنش کنار. واقعا این همه پشتکار تحسین برانگیزه. خسته نباشید. بعضی هستن که در این زمان کوتاه به شدت ورزش میکنن که تا دم عید حسابی وزن کم بکنن، اما از بس تحرک نداشتن بدنشون دچار خود درگیری شده و مدام دچار گرفتگی میشه و تا بخواد بیاد به ورزش عادت بکنه عید شده و این دوستان دوباره ورزش رو گذاشتن که نه و بخور و بخواب. همینه برنامه شد. عجب برنامه ای. باریکلا پهلوان. بعضی هم هستن که ورزش رو در اولویت کارهای سال آینده شون، ببینید امسال نه دیگه داره تموم میشه، سال آینده شون قرار دادن و الان بی‌صبرانه منتظرن این دو ماه هم بگذره، سال نو بشه و به اولویتشون برسن. بهمن، آدم اینقدر آینده نگر، آدم اینقدر با برنامه، با اولویت اصلا داریم نداریم؟ شما نمونه اید. آفرین. همچنان همراه ما باشید. اینجا برنامه نفس دوم، برنامه که هر یک شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه تا 10 صبح به صورت زنده و مستقیم با موضوعاتی که حول محور پزشکی ورزشی خدمتتون ارائه میکنیم.
بعد سلام میخواستم بگم پای من درست کفش تنگ میپوشم، دو تا شست ناخون من لکه سفید بوده و انگشتان من شبیه قوز کرده، شبیه بقول من حالت برم. حالا این بعد چیکار باید بکنم بهتر بشه؟ دو تا انگشت کوچیکو و دو تا شست من لک کرد، انگشت کوچیکم هم قرمزی شده، برم متورم شده، شاید شبیه دکمه مانم با ایجاد شده.
سلام و خدا قوت. کسایی که مریضی قند دارن پیاده روی تون انجام بدن یا آهسته؟
بله ممنونم از تماس‌های شما عزیزان. آقای دکتر براتی پاسخ شما رو میشتم.
از به خدمت شما. خب در خصوص کفش تنگ پرسیده بودن که کفش تنگ پوشیدن و دچار در واقع مشکلاتی شدن، ظاهرا علائمی رو که میدادند ناشی از ابتلای فرد به یک بیماری قارچی است که حتما باید به متخصص پوست مراجعه بکنه و همچنین پزشک قدرتشون که اگر لازم باشه داروهای ضد قارچی رو مصرف کنن.
بله.
در خصوص پیاده روی هم در افرادی که بیماری قند دارند مؤکدا گفتیم که میتوانند انجام بدهند در سطح در حد توانشون، اگر که سابقه ورزشی دارن میتونن پیاده روی رو حتی تند هم انجام بدن، متاها زمانی که در واقع هوا دچار آلودگی هست و هوا سرده که بهترینه که در یه فضای بسته ترجیحاً روی تردمیل که در واقع شدت قابل تنظیم هست این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر، شنونده محترم منصفه خانم اسکندری از سید خندان تهران برای ما پیامکی ارسال کردن. پرستار یک سالمند عزیز هستن، گفتن در تابستان 40 دقیقه با سالمندم خیلی آروم راه می‌رفتیم ولی الان تو این سرما و آلودگی هوا که وجود داره بیرون نمیتونن برن. راهنمایی خواستن که چه نوع فعالیت بدنی برای سالمندشون رو میتونن در برنامه روزانه بگنجونن.
فعالیت‌های بدنی رو در واقع همون حرکت راه رفتن رو میتونن در فضای منزل انجام بدن و یک سری حرکت‌های اصلاحی برای پیشگیری حالا از دردهای اسکلتی عضلانی در ناحیه زانو و در ناحیه کمر هم میتونن در ادامه در واقع پیاده روشن در داخل منزل انجام بدن. اگر در واقع تمکن مالی مناسبی داشته باشن میتونن یه تردمیل رو در داخل منزل بذارن و روی یا دوچرخه ثابت و اون رو استفاده بکنم به عنوان جایگزین پیاده‌روی در فضای خارج از منزل.
بسیار عالی. از شما تشکر میکنم آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی. اما دوستان، بازی و ورزش روحیه شاد در فرزندانمون ایجاد میکنه و اونها رو به ورزش ترغیب.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مشاور بازی های کودکان و مدرس دانشگاه.
بازی رو که امروز برای کودکان عزیزمون معرفی می‌کنیم، از دسته بازی‌هایی هست که باعث تقویت عضلات دست بچه‌ها خواهد شد و به اصطلاح بچه‌ها در این بازی دست‌ورزی رو تمرین می‌کنند. برای انجام دادن این بازی احتیاج داریم به یک بادکنک و مقداری آرد. هوای داخل بادکنک رو کاملا خالی بکنید و بعد از اون مقداری آرد رو داخل بادکنک بریزید. مطمئن بشید که هیچ هوایی داخل بادکنک وجود نداره و در بادکنک رو گره بزنید. بعد از اون میتونید از بادکنک برای تقویت عضلات دست برای بچه‌ها استفاده بکنید. ازشون بخواید با ورز دادن بادکنک شکل‌های مختلفی رو ایجاد بکنن و بسازن. در این بازی علاوه بر دست‌ورزی، تخیل بچه‌ها هم تقویت خواهد شد. امیدوارم این بازی رو توی خونه انجام بدید و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
تشکر میکنم از همیهنان نازنین خودم که از ابتدای برنامه این هفته تا به الان شنونده ما بودن. کم کم به دقایق پایانی برنامه این هفته داریم نزدیک میشیم و بازم همراه بشیم با کارشناس محترممون، صحبت‌ها و نکات پایانیشون رو به اتفاق بشنویم.
خدمت شما عرض بکنم، چند نکته پایانی بود که من این رو لازم میدونم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. بله. و اینکه شدت ورزش در افراد دیابتی بر اساس میزان درک شدت خود فرد از فعالیتی است که انجام میده. اکثر در واقع میشه که افراد دیابتی، مخصوصا اونهایی که دیابتشون طول کشیده هست، اینا دچار اختلال در سیستم اتونوم دارن، یعنی در واقع اون سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیکشون مثل افراد عادی کار نمیکنه. بنابراین استفاده از ضربان قلب به عنوان تعیین شدت فعالیت مناسب نیست. همین که فرد احساس بکنه که الان شدت فعالیت سنگین یا بیش از سنگین هست یا فوق سنگین هست، نباید فعالیت ورزشیش رو ادامه بده. این نکته است که باید، یعنی احساس فرد هست که برای ما به عنوان یک معیار برای تعیین شدت ورزش محسوب میشه. دومین مطلب در خصوص تزریق انسولین به نواحی درگیره.
بله.
یعنی مثلا فرض رو فهمید که اگر فردی تنیس بازی میکنه و با دست راستش داره راکت رو میگیره، تزریق انسولین به دست چپش باید انجام بشه یا به اندام تحتانی یا شکمش.
صحیح.
دقیق میفهمید. مثلا فرض این هست که میخواد عمل درازنشست رو انجام میده، نباید تزریق انسولین رو قبل از فعالیت ورزشی به عضلات در واقع به پوست شکمش انجام بده، چون که در واقع واش آوت یا در واقع پخش ما انسولین زودتر انجام میده و فرد ممکنه که مبتلا به یک کاهش فشار خون جدی بکنه. در افراد دیابتی ورزش قبل از خواب شبانه به هیچ وجه توصیه نمیشه.
بله.
این نکته ایست که باید بگیم، مگر اینکه فرد قبل از خوابش و بعد از ورزش حجم زیادی از کربوهیدرات رو مصرف کنه که باز این هم منطقی نیست. بنابراین افراد دیابتی حتما باید ورزششون رو موکول کنن به بعد از ظهر یا صبح.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای دکتر براتی، بابت حضورتون در برنامه این هفته نفس دوم براتون آرزوی صحت و سلامت دارم، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
قربان شما بندم همچنین.
ممنونم، خداحافظ و تشکر می‌کنم از همراهی شما همیهنان گرامی. تا هفته آینده به شرط حیات مراقب خودتون باشید. خداحافظ.